بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المؤمنين العبد المعيد والرسول الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله فإنها خير الزاد وزخيرة المعاد. همه شما نمازگزاران عزیز به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از سبک زندگی اسلامی و زندگی با خدا و خدایی زندگی کردن سخن بگوییم. یکی از آموزه‌های سبک زندگی اسلامی تکریم بزرگان و سالمندان هست. عزیزانی که یک عمر زندگی کرده اند، خدمت به خانواده، فرزندان، خیشان و اقوام کرده اند، الان کوهی از مهر و محبت و تجربه و خدمت اند و لازم است انسان قدردان این نعمت بزرگ الهی باشد. این عزیزان سالمند میتوان به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول پدر و مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و سال خوردگان اقوام. دوم سال خوردگانی که در محیط پیرامونی زندگی انسان زندگی می کنند، مثل همسایگان، هم محلی ها. و گروه سوم سالخوردگانی که در جامعه هستند و انسان در محیط اجتماعی مواجه با آنها می شود، با آنها برخورد می کند، آنها را می بیند و دیداری دارد با اونها. هر سه گروه واجب الاحترامن و تکریم و تجلیل از این عزیزان یک فریضه هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید البرکتو مع اکابرهم، برکت روزی، آسایش، آرامش در کنار بزرگان شما معنا و مفهوم پیدا می کند. وجود مبارک پدر و مادر هست، پدر بزرگها، مادر بزرگها، بزرگان خیش و قوم هست، بزرگان جامعه هست که این عزیزان به خاطر این که سابقه قوی در ایمان و خدمت و محبت به فرزندان و جامعه داشته اند، خداوند برکت، روزی، حتی سلامت در جامعه از طریق این عزیزان، به واسطه این عزیزان عرضه می کند. به ویژه پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ. خداوند در قرآن می فرماید و قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. می فرماید خداوند حتم کرده است و امضا نموده است که هیچ کس جز خدا نباید بپرستید، و از اون طرف بعد از عبادت خدا به والدین، پدر و مادر نیکی کنید. در کنار توحید، در کنار عبادت خدا و اطاعت از خدا، احسان به پدر و مادر ذکر کرده است. و بعد می فرماید اگر اینها سالمند شدن و اما یبلغن اندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر نزد شما یکی از این عزیزان بودن یا هر دو بودن، پدر و مادر، و سال خورده شدند، فلا تقل لهما اوف، کوچکترین کلمه از زبان شما بیرون نیاید که موجب ناراحتی اونها شود. ولا تنحرهما، به هیچ صورت اونها را از خودتون نرانید، بلکه وقل لهما قولا کریما، بسیار پسندیده و سنجیده با اونها سخن بگویید. واخفض لهما جناح الظل من الرحمه، این دستها و آغوش مهرتون برای اونها باز کنید و دعا کنید رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدایا همونطوری که اینها در کودکی و تا کنون به ما محبت کردند، عنایت کردند، توجه کردند، به ما خدمت کردند، رحمت محبتت بر اونها افزون کن. نسبت به پدر و مادر، فرزند باید بی نهایت توجه کند و محبت کنه. این کلام خداست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین رضی الله معرض الوالدین، رضایت خداوند با رضایت پدر و مادر هست و سخط الله مع سخط الوالدین و بغض خدا و ناراحتی خدا با ناراحتی والدین هست. یعنی اگر کسی بخواهد رضایت خدا را به دست آورد باید رضایت پدر و مادر را به دست بیارد. اگر کسی بخواد بداند خدا از او ناراحت است یا نیست، نگاه کند ببیند پدر و مادر از او ناراحت هست یا نیست، و در بین پدر و مادر، مادر جایگاه بسیار مهمی داره. به همین خاطر آن حضرت فرمودن تحت اقدام الامهات روزتون من ریاض الجنه، زیر پای مادران باغی است از باغهای بهشت. اینقدر مهم هست احترام به پدر و مادر. امام صادق می فرماین برو آباکم، ای مردم پدر و مادر خود را احترام بگذاری. یبرکم ابناؤکم، تا فرزندان شما به شما احترام بگذارن. یعنی اگر انسان به پدر و مادر و بزرگان زندگی خودش احترام بگذاره، مطمئن باشه پاداششون این خواهد بود که فرزندانش هم به او احترام خواهند گذاشت، از او حرف شنوی خواهند داشت. عجیب هست این جریان احترام به پدر و مادر. هر کس احترام به پدر و مادر کند بداند که فرزندش به او احترام خواهد گذاشت، و اگر کسی چنین نکند قطع بداند که مورد بی‌مهری فرزندان قرار می‌گیرد. نقل شده در داستان‌های تربیتی که فرزندی به علتی پدر پیر خود را در یک زنبیل گذاشتند، خیلی فرتوت بودند و به سمت کو که دور از آبادی بود می بردند تا او را در دره‌ای غاری قرار بدن و رها کنند. این چنین این پسر دچار شقاوت شده بود، اختلاف در خانه ایجاد شده بود، مادر از بین رفته بود، این پدر نزد پسر بود، مشکل ایجاد شده بود در خانه. زن این پسر، خود این پسر سخت براشون شده بود نگهداری این پدر. پدر فرتود ضعیف سال خورده رو در یک زنبیل گذاشت، روی دوش گذاشت، به طرف کو می رفت که او رو در غاری تنها بگذاره. خسته شد، نزدیک یک درخت که رسید این زنبیل رو روی زمین گذاشت، خودشم نشست که خستگی از تن بدر کند. پدر خندید، پسر تعجب کرد، گفت که پدرم، من شما را دارم به سمت غاری میبرم که تنها بگذارم، اونجا بی غذایی است، حیوانات وحشی است. شما میخندید؟ گو از گردش روزگار میخندم. روزی من پدر پیرم را در زنبیل گذاشتم، بر دوش گرفتم که در غار بگذارم. زیر همین درخت خستم شد، این زنبیل و زمین گذاشتم. بعد از مدتی پدرم را به غار بردم و دیگه ندانستم چی شد. امروز همین عملی که من با پدرم کردم، فرزندم که تویی با من میکنی، از این صحنه میخندم. انسان نه در آخرت تنها مکافات عمل خود میبیند، در همین دنیا هم میبیند. گندم بکاریم گندم درو میکنیم، جو بکاریم جو. خوبی می آورد و بدی از آن نباید توقع داشت که خوبی تولید شود. گروه دیگر غیر از پدر و مادر همسایگان هستند، افرادی هستند سال خورده که در محیط زندگی انسان اونها را انسان مشاهده می کنه، همسایه هست، هم محل هست. این هم را باید احترام کرد، کمک کرد، یاری کرد، احترام گذاشت. امام صادق می فرماید لیس مننا من لم یعقر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا. از ما اهل بیت مسلمان شیعه نیست کسانی که سال خوردگان را احترام نمی کنند و به کودکان رحم نمی کنن. با کودک به دیده احترام مهربانی برخورد نمی کنن و با سال خوردگان این گونه هستن که تکریمشان، تجلیلشان، احترامشان نمی کنن. گروه دیگر از افرادی هستند، از سال خوردگان که در محیط اجتماعی هستند، همسایه نیستند، اقوام نیستند، پدر مادر نیستند، اما در محیط اجتماعی که انسان زندگی میکند، در خیابان، کوچه، محیط کار با این عزیزان مواجه میشود. تکریم این عزیزانم نیز باز واجب هست. خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند من وقر ذا شیبة فی الاسلام. اگر کسی در محیط اسلامی یک نفر سال خورده را، سالمند را تکریم کند، احترام بگذارد، کمک کند، آمنه الله عز و جل من فضع یوم القیامه، خدا او را از ناراحتی های وحشتناک قیامت نجات می دهد. اینقدر خدمت به سالمندان و عزیزان سال خورده ارزش دارد. پدر و مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خیشانی که سالمند هستند، همسایگان، هم محلی های سالمند و سالمندانی که در محیط اجتماعی انسان با اونها مواجهه می شوند. این فرهنگ اسلامی است. اما شما می بینید در غرب پدر و مادر تا فرزند بزرگ شد، پسر دختر او رو رها میکنن. سال خورده شد، سالمند شد، به هیچ صورت با اون کمک نمیکنن. برخی از شهرداری ها و مراکز خدماتی اونها رو جمع میکنند، میبرند در محیط های نگهداری. متاسفانه در جامعه ما هم دیده شده و دیده می شود که حریم پدر مادر سال خورده پاس داشته نمی شه. با توجه به این که می توانند فرزندان پدر و مادر رو نگهداری کنند، کمک کنند، اما آن کمک ها اون ابوت و مادری این پدر و مادر رو نادیده می گیرند و این فرزندان رو می سپارند به خانه سالمندان، به اونا رو رها می کنند. تمام وجود پدر و مادر دیدن بزرگی فرزند هست، دیدن نوه‌ها هست، امیدشان به زندگی بیشتر می شود، سلامتشان بیشتر می شود. اما اون وقتی که می خواهند این گلهای شکوفته خود را ببینند، این گلهای نوشکفته، این ریشه خود، اساس خود را از خود جدا می کنند. خانه سالمندان مال افرادی است که کسی ندارند و به هیچ صورت نمیتوانند به واسطه امراض خاص ویژه‌ای دارند و قدرت حرکت ندارند اینها در منزل نگهداری بشن. درود خدا بر اون فرزندانی که حتی حاضر نیستن پدر مادر مریض خود را به مراکز دیگر واگذار کنند، در خانه خود نگهداری میکنند، نمیتوانن پرستار میگیرن. این جایگاه پدر و مادر هست. اینان شبان روز وقتی انسان نوزاد بوده، کودک بوده، متوجه این فرزند بودن. الان شایسته نیست و مزد اینها این نیست که مورد بی احترامی و بی توجهی قرار بگیرن. و همین خاطر هست امام صادق می فرماد لیس مننا، از ما نیست، یعنی بوی از ما نبرده کسی که احترام بزرگتر را نگه نمی داره، به ویژه پدر و مادر. در موقع نیاز دستشون نمیگیره. تا اون زمانی که رو پای خودش نایستاده بود همیشه تکیه به پدر و مادر میکرد، اما همین که الان سری در میان سرها در آورده، پدر و مادر رو فراموش کرده. نگهداری به شکل بسیار محترمانه و مناسب، احترام در رفتار و گفتار اینقدر مهم هست، احترام پدر و مادر، که انسان باید جلو پدر و مادرش راه نره. پرستاری اونها به هنگام بیماری، تکریم، تجلیل آنان در مقابل دیگران، کمک به اونها در مواقع نیاز، کمک مالی غیر مالی، و استفاده از تجربه و مشورت با این عزیزان، نعمت خدا هستند سالخوردگان در جامعه. حدیث داریم که یکی از عواملی که خدا عذاب و از جامعه برمی‌داره حضور سالخوردگان هست، اونهایی که یه عمر نماز خوندن، یه عمر دعا کردن، یه عمر حسین حسین گفتن. خدا به اعتبار اونها، به احترام اونها عذاب از جامعه بر می‌داره. اینقدر نقش سالمندان مهم هست. گرامی بداریم این عزیزان را، تکریم کنیم اونهایی که موشون را برای خدمت به فرزند سپید کردن، قامتشون رو شکستن به خاطر فرزندان، حاضرن بزرگترین ناراحتی ببینند اما یک لحظه ناراحتی فرزند رو نبینند. زندگی ماشینی، زندگی پر از گرفتاری نباید مانع این شود که انسان به پدر مادرش سر نزنه، از اونها احوالپرسی نکنه، گرفتاری هاشون رو نادیده بگیره. باید انسان با دقت مواظبت کنه از این عزیزان که نعمت خدا هستن. خدا یا قسمت میدم به مخربان درگاهت، سایه پدر و مادر بر سر همه مستدام بدار. اونهایی هم که از دنیا رفتن به حق امیر مؤمنان و حضرت زهرا بهشت برین جایگاهشون بگردان و به همه ما توفیق خدمت به سال خوردگان، سالمندان، به ویژه پدر و مادر مرحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التوه وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي وجج الله على عباده وأمناؤه في بلاده بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری به طریق جلب عنایات ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای، در روز عید قدیر در دیدار با اقشار مختلف مردم در رابطه با قدیر مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودند. فرمودند که قدیر به نسب ولایت امیر مؤمنان به عنوان امامت و رهبری جامعه منطق مستحکم اسلام در نفی سکولاریزم هست. سکولاریزم یعنی جدایی دین از سیاست و دین را محدود کردن به امور عبادی که آثار اخروی دارد و حیطه دین را جدا از سیاست دانستن و سیاست را دینی نپنداشتن هست. یعنی حکومت و مملکت و اداره جامعه به دست دیگران بدون نگاه دینی، دینم بپردازد به نماز و روزه و دعا. غدیر منطق اسلام هست برای نفی سکولاریزم، چون رسول خدا آمد امیر مؤمنان را به عنوان امام، خلیفه و رهبر جامعه معرفی کرد که شما باید جامعه را اداره کنی. یکی از ادله مهم نفی سکولاریزم این هست. الانم در جامعه ما برخی از افراد یا به صراحت میگویند ما اندیشه سکولار داریم، یعنی فقه و اسلام و روحانیت و تمامی عرصه های دین باید از اداره مملکت و سیاست کنار روند، باید یک تعداد افراد تکنوکرات متمایل به غرب دارای اندیشه های غرب گرایانه اونها سیاست به دست بگیرن. همون کاری که در برخی از کشورهای منطقه دیده می شود، گاهی به صراحت بیان می کنند، گاهی با عمل به زبان نمی آورند که مردم در مقابل اونها موضع گیری کنند، با عمل به دنبال نفی دین و آیین اسلامی در عرصه سیاست هستند. همونی که امام راحل به شدت با اون برخورد میکرد، مقام معظم رهبری به شدت نفی میکنه، قرآن، روایات. اگر این انقلاب پیروز شد به خاطر غدیر بوده، به خاطر اسلام بوده، به خاطر ولایت فقیه بوده. اگر باقی است به خاطر رهبریت در حوزه دین بوده، و اگر بالنده هست و پیش می رود به خاطر همین نکته است. خیلی از انقلابها بر اساس اسلام نبود، شکست خوردن. مصر شما دیدید، جاهای دیگه ملاحظه شد. چرا این افراد هنوز نفهمیده اند یا خود به نفهمی می زنند و نگاه سکولار دارن؟ یعنی دین باید برود از حوزه سیاست و جامعه، مردم، امور زندگی مردم، خون و ناموس و اموال و نحو ارتباطات مردم به دست افرادی باشند که دینشناس نیستن. یکی از کسانی که اندیشه سکولار داشت یزید بود. این افرادی که الان پیدا شدن در خود مملکت ما و بیرون از مملکت ما و این اندیشه دارن، و این یک اندیشه انگلیسی است، نمیدونن که پدر خوانده اندیشه سکولار یزید ابن معاویه است که اساسا قائل بود به این معنا و شعر میگفت. میگو اصلا قرآنی نیست، روایتی نیست، پیامبری نیست، اینها باید برن کنار، حکومت به دست افرادی باشد که سرمنشأ جاهلیت دارن. نظام مقام معظم رهبری فرمودند غدیر منطق مستحکم اسلام در نفی سکولاریزم هست. باز فرمودند که هر اختلافی که در جهان و سرزمین های اسلامی دیده می شود بین شیعه و سنی، بدانن مردم که این از ناحیه انگلیس هست، از ناحیه امریکا هست، از ناحیه رژیم اشغالگر قدس هست. وحدت بین شیعه و سنی و فرق اسلامی یک واجب هست که همه باید مراعات کنن. پس از آن فرمودن که مبدع تولید گروهک های تروریستی مثل داعش خود امریکاست و متحدان امریکا در منطقه، که الان اینها همه جمع شدند برای مبارزه با داعش، خود درست کردند و خودشون هم ادعا میکنن بعد از بیآبری اوشون که میخوای مبارزه بکنیم. معلوم هست که مبارزه نمیکنن. هدف اینها تضعیف سرزمین های اسلامی است که داعش و النهضه و این گروه های تروریستی در اونها هست. اینها به دنبال نابودی و از بین بردن خط مقاومت در قبال رژیم اشغالگر قدس هستن، نه به دنبال نفی و مبارزه با گروهک های تروریستی. همچنین در دیداری که با رمضان عبدالله دبیرکل جبهه جهاد اسلامی فلسطین و هیئت امرا داشتند، فرمودند که پیروزی غزه وعده الهی است و بشارت دهنده برای پیروزی های آینده، و فرمودند که باید بر ذخایر قدرت و آمادگی در غزه افزوده شود، و فرمودند که باید ساحل غربی هم در عرصه میدان با رژیم اشغالگر قدس وارد شود و جغرافیای مقاومت گسترده شود. بر مزان عبدالله ضمن تقدیر و تشکر از نقش مقام معظم رهبری و ایران در پیروزی غزه بیان داشتن که پیروزی مردم فلسطین بدون حمایت ایران امکان پذیر نبوده، و بعد بیان کردن که امید داریم انشاءالله نماز را با شما در فلسطین و قدس شریف بخوانیم. تشکر و قدردانی می کنم از همه برگزار کنندگان مراسم عید قدیر، به ویژه دستگاه هایی که با بنیاد بین المللی قدیر همکاری کردند، و این بنیاد گرانقدر که الحمدلله استان بوشهر سراسر در این ایام قدیری بود. روز شنبه روز تربیت بدنی و ورزش هست و آغاز هفته تربیت بدنی. ورزش یک مقوله مهم برای سالمانی و سالمسازی جامعه هست و باید مسئولین بر این نکته و به این مقوله توجه ویژه کنند. و در استان ولایت مدار بوشهر که دومین استان جوان ایران هست، باید مسئولین عنایت خاصی به مقوله ورزش داشته باشند. نکاتی است عرض میکنم در این رابطه، امیدوارم مسئولین عنایت کنند و توجه داشته باشند به حوزه ورزش. گسترش زیرساخت‌های ورزشی، استادیوم‌ها، ورزشگاه‌های سرپوشیده، محیط‌های کوچک و بزرگ ورزشی رو تولید کنن برای اینکه جوانان، نوجوانان، میان سالان به راحتی این فضاها در دسترس اونها باشه. توسعه فرهنگ ورزش همگانی، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، ورزش برای همه لازمه، به ویژه کسانی که خب سنی از اونها گذشته. در حوزه سلامت، سلامت روانی و جسمی بسیار برای اونها مفیده. پیشرفت دانش بنیان در عرصه مدیریت ورزشی و تولید و پرورش و تربیت ورزشکاران نخبه و با اخلاق، حمایت از تیم‌های ورزشی و ایجاد سامانی مدیریت اقتصاد ورزش در استان که به شدت این استان رو دچار آسیب کرده. بسیاری از مراکز صنعتی، مراکز دولتی، مراکز خصوصی حتی هستند که از این استان استفاده می کنند، اما خدمات اونها هم در عرصه فرهنگی و هم عرصه ورزشی بسیار ضعیف هست. باید به این جوانان به عرصه ورزش کمک کرد. اگر به حوزه ورزش کمک نکنند، جوانان ما فضاها و محیطهای دیگه اونا رو جذب میکنه. دو حوزه فرهنگ، گسترش فرهنگ دینی و اخلاقی و فرهنگ همگانی کردن ورزش و حمایت از حوزه ورزش، یک ضرورت هست در این استان. من بارها اینو تکرار کردم، لکن هرچی این جوانان، هرچی این عزیزان حوزه ورزش اقدام میکنند، به در بسته میخورند. باید تدبیری در این عرصه بشه. روز یک شنبه سار، روز نزول آیه تطهیر و روز مباهله و روز خاتم بخشی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا، و همچنین روز دوشنبه سار روز نزول سوره هل اتا در شأن امیر مؤمنان حضرت زهرا و فرزندان گرامی این ذوات مقدسه هست. گرامی می داریم این روز، به افتخار میکنیم که ما رهرو راه بزرگانی هستیم که این چنین خداوند در شأنشون آیه نازل میکنه. روز دوشنبه روز خانواده و تکریم بازنشستگان هست. خانواده کوچکترین بخش از جامعه هست، اما بزرگترین در عرصه خدمت، تربیت و سلامت جامعه. باید پدر و مادر، فرزندان این کانون را با نور خدا نورایی کنند و یک فضایی را آماده کنند که از حیث تحصیل، از حیث اخلاق، از حیث معنویت، از حیث ادب، این خانه و خانواده نمونه باشند. خانواده کانون صمیمیت، گرمی، ایمان و تقوا و اخلاق باشه. و همچنین به بازنشستگان عزیز که عمری زحمت کشیدن در ادارات، باید عنایت ویژه شود، باید توجه ویژه بشه، باید تکریم ویژه بشه. الحمدلله کارهای خوبی شده، اما برای اون حالت آرمانی فاصله هست. محکوم میکنیم حکم اعدام شیخ نمر باقر نمر، روحانی آزاده و شیعی که به خاطر مخالفت با رژیم وهابی عربستان بیدادگاه اون کشور حکم اعدامشو داده. یک روحانی شیعی فریاد زده از ظلم و بیداد یک رژیمی که با هیچ کدام از موازین حقوق بشری همراه نیست. اون مجامع حقوق بشری که اینقدر منحرف و منحطن، چرا فریاد نمیزنن؟ چرا محکوم نمیکنن عربستان را؟ این به این خاطر هست که اونها دستشان در یک کاسه هست. اونها حقوق بشر را اینطور تعریف کردن، حقوق بشری که به سود جهان سلطه است. هر چیزی که به سود امریکا، انگلیس، اروپا، جهان سلطه، رژیم اشغالگر قدس هست میگن حقوق بشر. هر چیزی که به دنبال استقلال و آزادی و اسلامیت و حریت انسانی است میگن این ضد بشری است. حزب الله لبنان را محکوم می‌کردند در حالی که به دنبال حراست و صیانت از کشور خود بود لبنان، می‌گفتند گروه تروریستی است، اما داعش را درست کردند. الان این افراد شدن حامی حقوق بشر، دایدار حقوق بشر. یک روحانی جلیل القدر تحصیل کرده مگر چه گفته؟ گفته شما تبعیض قائلید، شما رژیمی هستید مستبد، جنایتکار، نه به زنان رحم میکنید، نه به مردان رحم میکنید، نه حقوق بشر رو میشناسید، نه تاریخی سالم دارید، بیایید به خودتون بیایید. الان حکم اعدامشو داده. باید مجامع حقوق بشری دفاع کند، باید جامعه اسلامی، مجالس اسلامی، دولت‌های اسلامی محکوم کنند و مردم ایران به ویژه مردم ولایت مدار بوشهر این حکم را شدیداً محکوم می‌کنند. صلی علی محمد و آل محمد. خدایا اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما، به جمیع خدمتگزاران نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعه خودت بدار، جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بفرما، مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله المعصومین.